رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. روبرت میولر، دادستان خاص امریکا و رهبر تحقیق دخالت روسیه به انتخابات ایالات متحده، اولین اتهامات رسمی را اعلام کرده است. در این باره شام جمعه تلویزیون سی ان ان خبر داد. اعلام اتهامات را هیئت دادرس‌ها در واشنگتن تصویب کرده است و این قدم اول در آغاز محاکمه پرونده های جدی به حساب می رود. عین زمان جزئیات اتهامات معلوم نیست که به کی اعلام شدند و چی را در بر می گیرند. به گفته سی ان ان احتمالاً افرادی گمانبر را روزی دوشنبه دستگیر میکنند. روبرت میولر تحقیق را رهبری میکند که خدمات تحقیقاتی فدرالی آمریکا در برای دست داشتن دخالت شهروندان روسیه در جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا انجام میدهد. در این تحقیق از جمله گزارشات در برای ارتباط افراد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با نمایندگان روسیه تفتیش می شود. معلوم است که گروه تفتیشاتی فعالیت پول منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و دیگر از اطرافیان او را می آموزد. دونالد ترامپ بارها خواسته است که تحقیق زود انجام یابد و گفته است که هیچ یک از اطرافیانش با نمایندگان روسیه ارتباط نداشتند. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، یک نهاد پژوهشی دولتی منطقه‌های آسیب‌پذیر و امین کشور، از نگاه گرایش ساکنان به گروه‌های تندرو را معین کرده است. مسئولان نهاد میگویند منطقه‌های همچون مکان‌های آسیب‌پذیر شناخته شدند که از آنجا ساکنانش از هم زیاد به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند. مولا مختار مولایف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، نوشته است به منطقه‌های آسیب‌پذیر مکان‌های شامل می‌شوند که نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری تعداد زیادی از ساکنانشان در سوریه بودند و در آن جای‌ها افراط‌گرایی دینی پیوستن به حرکت‌های سلفیه و حزب تحریر اوج گرفته است. تحلیلگر شهر وحدت، ناحیه‌های رودکی و نورآباد، ولایت سغد و چند ناحیه ولایت قتلان را منطقه‌های آسیب‌پذیر نامیده است. از تاجیکستان تا کنون بیشتر از 1300 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به گروه‌های افراطی پیوستند. پارلمان اسپانیا به طرفداری مدیریت مستقیم ولایت کاتالونیا از طرف حکومت مرکزی رای داد و نخست وزیر حکومت این ولایت را از مقامهایشان برکنار کرد. ماریانا رخوی، نخست وزیر اسپانیا، گفت ولایت قانون را در کاتالونیا برقرار میکند و از همه مردم شایگری خواست که آرامی را نگه دارند. بعدی از مقامهایشان برکنار کردند. ماریانا رخوی مسئولیت رهبری کاتالونیا را به عهده معاون اول خود سورایو سانتاماریا گذاشت. نیمه دوم روز 27 اکتبر پارلمان کاتالونیا این ولایت را مستقل و جدا از اسپانیا اعلان کرد. بعد از این کارلس پوچدمون رئیس ولایت و اعضای حکومتش را از مقامهایشان برکنار کردند. سردار پلیس ولایت کاتالونیا هم سبکدوش شد. در کاتالونیا انتخابات حکومت نو روز 21 دسامبر صورت می‌گیرد. یکی از سازمان‌های با نفوذ حامی حقوق در روسیه میگوید از آن بسیار نگران است که یک آوازخوان شناخته همجنسگرا بعدی رفتن به خانه‌اش به چچنستان کشته شده باشد. در این باره خبرگزاری فرانس پرس روز 27 اکتبر خبر داد. خویشاوندان زلیمخان باکایف که روز 8 آگوست آخرین بار در شهر گرازنی دیده شده است میگویند از سرنوشت او بسیار نگران هستند. زلیمخان باکایف ماه آگوست برای کمک به جشن عروسی خواهرش به چچنستان برگشته است و از آن زمان تا کنون ناپدید است. مادری باکایف به مقامات پلیس برای پیدا کردن فرزندش مراجعه کرده است، اما هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نشده است. از این پیشتر گروه های حامی حقوق اقلیت‌های جنسی گفتند که باکایف 26 ساله را بعد بازگشتش به شهر گرازنی کشتند. در چچنستان در چند ماه گذشته عملیات به ضد همجنسگرایان شروع شد و ده ها نفر آنها در برای بدرفتاری نسبت به همجنسگرایان و حتی قتل آنها خبر دادند. یکی از محافظان طبیعت و جانوران و رهبلد تاجیک در امریکا سزاوار جایزه اعلان شد که آن را به تیادور روزولت، رئیس جمهور 26 این کشور، هم لایق دانستند. خلیل کریموف در تاجیکستان در اجرای برنامه‌های حفظ جانوران نادر کمک می‌کند. روز 27 اکتبر از طرف دالاس سفاری کلاب برنده جایزه آثار شکاری پیتر هاتویک کپستیک در سال 2018 اعلان شد. قرار است جایزه را روز 6 ژانویه در انجمن سالانه این گروه بر رهبلد تاجیک تقدیم کنند. فاشنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایتی ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
ازادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
وزارت مالیه تاجیکستان بعد از دو هفته ماجرای اطراف شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش به حادثه واکنش و تمام مسئولیت قضیه استفاده پولهای دولت را بار این شرکت بنزین فروش کرد. مسئولان وزارت مالیه که در سندها همراه با امید 88 قرض گیرنده ذکر شدند، حالا میگویند که شرکت نامدار درخواستهای زیادی آنها را برای بازگردانی پولها نادیده گرفت و بالاخره قضیه دادگاهی شد. قضیه امید 88 یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های تأمین کننده مواد سوخت در بازار تاجیکستان ناگهان روز 14 اکتبر بعد انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان رسانه‌ای شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرزیدنت وزارت مالیه تاجیکستان را برای برنگرداندن 10 میلیون مبلغ‌های دولتی انتقاد کرد که برای شرکت خصوصی 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ‌ها برگردانده نشده است. در پی آژانس ضد فساد دست به کار شد و رهبران شرکت بازداشت و در تصرف پول و مال غیرقانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم شدند. کارشناسان میگویند شرکت امید 88 قربانی بازی‌های ناسالم رقیبانش شد و به احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحبکاران زندانی انتظار است. وزارت مالیه تاجیکستان که طبق اطلاع آژانس ضد فساد همراه با شرکت امید 88 از جمعیت سهامی کشاده راغون 171 میلیون سومانی قرض گرفته است میگوید فعلا یک کمیسیه مخصوص قضیه را آموخته ایستاده است. مسئولان وزارت مالیه تنها بعد دو هفته آغاز شدن قضیه امید 88 حاضر شدند که در این باره موقعشان را روشن کنند و تمام گناه را به گردن شرکت بار کردند. بختیار قابلف سخنگوی وزارت مالیه روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت همه سندهای مربوط به شرکت امید 88 مورد آموزش کمیسیه مخصوص قرار گرفته است. جناب قابلف بر کنار چند مسئول وزارت مالیه در رابطه با این قضیه را رد کرد.
ما مراجعه کردگی بودیم وزارت مالیه، هم کروپسیا با، هم گم پراکوراتورا با، بعد سودی اقتصادی با. از وقت که سودی رئیس سود وای بودن نعیم ملویش منصورو، از همون وقتا هم همین خوجت ها هست، ولی یک با یک همش با ولی جواب میره با همه ایش ما با وزی هم من همین ابیکت های انمون وای امید 88 وای کرده برداشته، چند خط ملک وای دارم دیگر دارم، یک با یک دیده درامده استدن نه بایروخه بگیری همه شوای کرده می بینم کنی چند قدر سوم می شود. همون سوم پولی دولت پولی بیجیت باید تو اوکیدون تینشه باید گردونم ده.
نعیم منصورف از سال 2012 تا ماه فوریه سال 2017 رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان بود. در دوام دو هفته اخیر هیچ یکی از نمایندگان شرکت امید 88 قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که در بیانات خود در بازداشت دو رهبر، سرمحاسب و سه کارمند دیگر شرکت در این زمینه چی میگویند. ظاهرا این پرونده هم پشت درهای بسته بررسی می شود. قضیه قرضگیری شرکت امید 88 ظاهرا خیلی قبل از انتقال رئیس جمهور آغاز شده است. مسئولان جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون که طبق اطلاع آژانس ضد فساد به شرکت امید 88 قرض داده است میگویند خیلی قبل از بالای رهبریت این شرکت به دادگاه شکایت کرده بودند. باباخان حسنوف یک مسئول جمعیت سهامی کشاده راغون در صحبت با رادیو آزادی گفت
شما قرض مبلغ دادن از سو و یعنی به کدام خاطر بود و آیا در برگرداندنش یکون درهم شو گشته گرفتین یا نه تازه را؟ خود مبلغ نگرفتین؟
نه.
یکون جوان نیروگاه مراجعه کرده نه به سود پراکراتور که مبلغ است؟
سود مراجعه کرده گیش.
در همین حال کارمندان شرکت بنزینرسان میگویند که در یک حالت بحرانی و بی‌فعالیتی قرار دارند. شهرام صادروف یک کارمند شرکت امید 88 روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دیروز آنها را از کار رخصتی داده گفتند، بعداً برایشان خبر میدهند که کی به کار حاضر شوند.
همون خایه که زفرفکوش کار نکردن اکثریت 90% کار نمیکنن، بور ندارن، کار نمیکنن، بچه‌ها را جواب دادن.
امینکه
رسمی جواب ندادین، اما که گفتن که خیر روین باشید با فایرود میکنین. یک کس یا اپیراتور یا گزوی گمو یا پسله چی گمو یا روزه بر میاد تماشا میکنه و میرود تمام نچنین پس یعنی خیر همون گفت رفته ده.
شهرام صادروف میگوید در هر نقطه فروش سوزیچواری از 6 تا 12 نفر کار میکرد و حال قسمت بیشتری آنها جای کارشان را از دست دادند. قبلا نیز کارمندان امید 88 در صحبت با رادیو آزادی گفتند 3 ماه میشود که حق مزد خود را از این شرکت دریافت کرده نمیتوانند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی آدینف تأسیس داده است.
سفارت تاجیکستان به بیش از 100 شهروند کشور که در بازداشتگاه موقتی سخرف نگهداری می‌شدند شهادت نامه بازگشت به وطن داده است. آنها تا 3 ماه اخیر در این بازداشتگاه با جرم ویران کردن قاعده‌های بود و باش نگهداری می‌شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روز 27 اکتبر بر رادیو زودی گفت که یک هیئت از حسابی نمایندگان خدمات کنسولی و نمایندگی وزارت مهنت در دهه سخراوی کنار شهر مسکو با این مهاجران صحبت داشتند و حجت بازگشت به وطن را به دستشان دادند.
وقتی که شهروندان ما را بازداشت میکنند بسیار مثلا اونها شناسنامه ندارند. شناسنامه‌هاشون مهلت اعتبارشان به آخر رسیده است. از این لحاظ به ما مراجعه می شود و ما یک مشکی تصدیق میکنیم، یعنی رسما که اینا شهروندان ما هستند، و دومین که ما برای این شهروندان شهادت نامه های بازگشت به وطن را آماده میکنیم. اونایی که شناسنامه ندارند یا که مهلت شناسنامه شون به آخر رسیده است، با آنها ما همین نمود سند را آماده میکنیم و با این سند، یعنی شهادت نامه ای بازگشت به وطن، آنها به وطن برگردانده میشوند. طبق درخواست هایی که از جانب این مرکز سخراو به ما روانه شده بود، ما همین حجت ها را، یعنی هم شهادت نامه ای بازگشت به وطن و هم مثلا معلومات نامه ها که اینا تصدیق شهروندی هستند و دیگر نمود معلومات نامه ها را، ما با آن مرکزی یعنی با بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی سخرا ما رسانیده.
برگردانی این مهاجران به وطن از هفته آینده آغاز می شود. دپورت یا اخراج مهاجران تاجیک در حالی است که در ماه اپریل و مارس سال روان در روسیه یک مرکه سرتاسری عفو مهاجران تاجیک برگزار شد. بر پایه این مرکه که 100 هزار نفر را عفو کرد، امکانیت بر رسمیت ضروری حجت‌هایشان داده شد. طبق اطلاع رسمی بیش از 100 هزار مهاجر تاجیک بر اساس این مرکه دوباره حق قانونی کار در روسیه را پیدا کردند. ولی با این وجود مشکلی بازداشت و اخراج شهروندان با جرم‌های ماموری ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی در سال 2016 نزدیک به 45 هزار مهاجر مهنتی از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است که در قیاس به یک سال پیش 7 هزار نفر بیشتر بوده است.
رئیس ولایت سغد به تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف گفته است که به مشکلات آنها در نزدیکترین فرصت در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد. مقامات این ناحیه 3 سال باز تلاش دارند تاجران این بازار بزرگ را به بازار نوی که در کنار شهرک مهرآباد برادر رئیس این ناحیه بنیاد کرده است پوچانند و جای بازار پیشتره بناهای استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و فرهنگی بنیاد خواهد شد. ولی تاجران میگویند که این کار بدون رضایت آنها و پرداخت ارزش مالکیتشان انجام میگیرد و بحث را تا دادگاه اقتصادی بردند. تفصیلات این موضوع را من معصوم محمد رجب برایتان ارائه میکنم. لاله یعقوبا و وکیل دفاع که از حقوقهای برخی تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف حمایت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز شنبه گذشته عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد حدود 10 نماینده تاجران را قبول کرده گفت که به مشکلات آنها رسیدگی میکند. او افزود
عبدالرحمن قادری خودشان قبول کرد. ما هم تو رفتیم که اکون گپ سر کردیم که گفتن که من اهم گپ خور خبر دارم. من اگر صاحب کارا راضی شود اما اشراف بزرگ ده من رئیس نهایت 10 روز مهلت دادم. من حجیت کرده مگزین ساخته من این 10 روز به گفته گید.
مظفر یونوسوف سخنگوی رئیس ولایت سغد روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی قبول نمایندگان تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف با رئیس ولایت سغد را تصدیق کرد. او گفت که قادری به تاجران اطمینان داد که مشکل آنها را دادگاه اقتصادی حل خواهد کرد و مقامات در چهارچوب قانون از حقوقهای آنها به مالکیت حمایت خواهد کرد.
باید تحکیم نیاد خلاصی شد برو لحکی دوست شد برو سانه باید با مثلا میبینیم شد.
زمینان قادری در یک صحبت قبلی خود با خبرنگاران نیست گفته بود که کسی حقوق مجبوران به جای دیگر انتقال دادنی فروشنده ها را ندارد و او برای رئیس ناحیه رسولوف کامل سلیمزاده که بازار نو به برادرش اکمل سلیمزاده تعلق دارد بی‌طرفی را پیشه کند و مشکل با راه قانونی حل و فصل شود. در حال حاضر به قول خانم یعقوبوا وکیل دفاع تقریبا 500 تاجر و فروشنده بازار پیشتره در ناحیه رسولوف به بازار نوی اشراف کوچ بسته تخمینا همین قدر تاجران تا معلوم شدن پرداخت ارزش دوکان و مغازه ها و مالکیتشان در بازار نو تجارت را کنار گذاشته اند. فیض الله قاسمی معاون اولی رئیس ناحیه رسولوف در صحبت با رادیوی آزادی در شرح بحثی بین مالکان بازارهای نو و کهنه گفت که بازار پیشتره بر اساس نقشه کل و بازسازی مرکز این ناحیه تخریب و جای آن بنای بسیار آشیانه و دیگر انشاءات فرهنگی بنیاد خواهد شد. او افزود
یگان کس مالکیت ویاوه بیروزگی خودشان و یه ویرون نمی کنند یا یگان چی دیگر تخمون نمی کنند. ما مفتی طلبو تیندیر به پیشنهاد کرده شخصی که همون میگیرد همون زمینه همون صاحبوی که هست از اون جمله جروبوی فو دیگر صاحب ملکو کدی همش که جبرونشه مسیحات میکنند یا اینکه مبلغ که جبرون میکنند یا اینکه سخمان میکنن و همون مسئولتی که همون جه مغازه شخصی داشتن همون به از همون بیناشون جای میتیم.
این در حال است که قسمتی از مالکان بازار کوچانیده شده با راه دادگاهی جهت بیکار کردن قرارهای حکومت ناحیه رسولوف و دریافت ادامه فعالیت در جای کاری پیشتره خود تلاش دارند. این بحث ها در دادگاه اقتصادی سغد در خوجند بررسی می شود و دعواگران می گویند روزهای نزدیک شنیدن قرار دادگاه را انتظارند.
شکریه شریپاوی 49 ساله با 3 فرزندش 3 سال اینجانب در جایگاه لیفت بلند آشیانه ناتمام در محله باربد شهر کلاب زندگی میکند. 24 سال پیش وضع خانه شکریه شریپاوی چندان بد نبود. در دهه چوبک ناحیه همدانی با همسری معلم و فرزندانش زندگی میکرد. شوهر در مکتب ده معلم بود و خوشبختانه میزیستند. با گفته شکریه سال 1993 شوهر سکته مغزی گرفته یک طرفش کار نمیکرد. در پای بیماری همسر و مشکلات روابط با خویشاوندان او زندگی خانواده در یک مدت کوتاه بی‌سر و مو شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. با گفته خانم شریپاوا خواهر شوهر مصلحت داد خانه را بفروشند و به هر قیمت باید شوهر را نجات دهند. شکریه که اکنون با کودکانش به خانه مانده بود مجبور شد به شهر کلاب بکوچد.
من هم جایی سودیمی نخیر با دوست دوسته خیلی همی جمع گرد کنه ها جوی قیقه آوردن همی ها چه محکم کردیم که بی تو میخوای هم رو دیگه داروی اوی چی نداشتم یادم میرسی شایی روی خودم میشیشتم نمی پامیدم شیشی بچه هم بودم اوی شیه در نیفتم که با دختم او چه در مکه بیا 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 یه گفتم نه همون شرپا میشم در مکه میکیم گیم ایسی و شیشی بوده نه اوی همون قروب خضوم میکرد بیو فعلا.
سه سال اخیر خانواده در یک خالیگی های لیفت ناتمام بنا جایگیر شد که از روی طرح شوروی قرار بود یک بنای استقامتی نه آشیانه شود. در خالیگی های لیفت ساخته نشده که حجمش تخمینا 3 به 4 متر است برای خود خانه کردند. اینجا هم جای خواب است، هم مکان غذاپزی، حتی قسمتی از آن را به حاجتخانه و حمام تبدیل داده در یک شرایط غیر سانیتاری به سر میبرند. شکریه شریپاوا در قید بیمارستان ولایتی امروز سیلهم هست. ماهی برای دارو و درمانش تا 400 سومانی مبلغ لازم می شود که آن را نیز با کمک فرزندان دریافت می کند. همسر شکریه شریپاوا بعدی به کلاب آمدن خانوادهش سال 1997 به نزد آنها آمد. وضعش یک اندازه بهتر شد ولی سال 2012 وفات کرد. پسر کلانی خانواده وفاجان نظیرمدزاده 27 ساله سال 2016 در پی ختم 5 سال زندان برای دزدی به آزادی برآمد. حالا همراه با دادرش مهراج نظیرمدزاده در مردکار بازار کلاب هر روز دنبال کار میگردند. مهراج نظیرمد پسر دوم شکریه شریپاوا 25 سال دارد و در این مدت 5 داغی سودی گرفته است. باری اول سال 2010 برای فروش تلفن های دزدی در بازار با حکم شرط زندان محکوم شد. ولی سال آیندهش با جرمی دزدی به مهلت 1.5 سال پشت پنجره رفت. همین گونه قریب هر سال بازداشت شده سال 2016 بعد 2 سالی حکم زندان برای دزدی بر اساس قانون عفو آزاد شد. مهراج میگوید
یای سال نواچن هم کلا اومدیم بعد هم موشین شدیم بعد رفتیم ایترنا دوچن اومدیم یا همون ایستودیم هم که ایستودیم که مرماشه و وضعیتوش بزیرشید بعد اومدیم و سلافان هم بزرگ کلون داوچیم بزرگ دیگه بود سلافان همونجا موشین شدیم سلافان فروختیم مفتر گفتیم همون چی کاری بود هم کردیمش بستوستو رفت زندونی شدیم مقصد اکتا.
دختری کلانی شکریه بعد شوهر کردن تیز تیز از مادر خبر میگیرد. پسر 1.5 ساله او مایه دلخوشی این زنی بیمار است. صحتی مادرش او را نگران کرده است. دختر 16 سالش به مکتب می رود و می گوید به حالت حقیر و بینوایش تن داده است. یک مشکل اصلی خانواده این است که به ادعای آنها هیچ کمک دریافت نمی کنند و اکثریت شناسنامه ندارند. پسرها می گویند سند آزاد شدن از زندان را در دست دارند ولی پاسپورت نه. مقامات مسئول در حکومت شهر کلاب در صحبت با رادیو زودی گفتند از قضیه این خانواده آگاهند. کنجما مجیدوا مؤمنی رئیس شهر کلاب با رادیو زودی گفت که قرار بود این خانواده را در یک جای خوب جابجا کنند، اما با آغاز شدن موسم ارتش آنها به این کار بندند و در روزهای نزدیک ممکن است این خانواده را در مسجدی که غیر قانونی فعالیت دارد جا خواهند کرد.
دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه به احتمال زیاد بعد از 4 سال دیگر صرف یک مؤسسه پسرانه می شود. در سال تحصیلی نو به این دانشکده یگان دختر داخل نشد. مسئولین این مؤسسه تعلیمی سبب این تصمیم را در مشکل دختران ختم کرده این مؤسسه در پیدا کردن جای کار می گویند. ولی ناظران امور معتقدند که مشکل خیلی عمیق‌تر از این است. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. تاجیدین اسامیدین زاده رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدگاه نسل جوان در کشور تغییر کرده است و آنها بیشتر در زندگی مستقلیت مالیوی و اقتصادی خود را فکر میکنند. رئیس تنها مؤسسه عالی اسلامی در تاجیکستان گفت که توجه دخترها برای تحصیل در این رشته خیلی کاهش یافته است چون آنها نمیتوانند با دیپلم خود جای کار پیدا کنند. وی گفت
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسند. شاید از طرز تفکر جوانان همون نسل وابسته باشد.
رئیس دانشگاه گفت حالا در این دانشکده بیشتر از 250 دختر در کورس های بالای تحصیل خود را ادامه می دهند. همزمان رهبریت دانشکده سر و صدا درباره منع شدن تحصیل دختران در این مؤسسه تعلیمی را کاملا رد میکنند و میگویند خود دختران دیگر آموزش تحصیل دینی را قبول ندارند. ولی یک پدر که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت سال جاری وقتی میخواست دخترش در همین دانشکده تحصیل عالی بگیرد، در این مؤسسه به آنها گفتند که امسال امکان قبول دختران را ندارند. اما با توجه به محدودیت هایی که در چند سال اخیر در تاجیکستان با مقررات مربوط به لباس مذهبی زنان و دختران جاری شد، پوشیدن ستر و حجاب در مکتب های میانه و عالی منع شده است. برخی میگن احتمالاً یک سبب توجه کمی دختران به تحصیل در مکتب عالی اسلامی هم در همین است. در دو سال گذشته مقامات کشور با تشکیل چند دوره رید های فهماندهی در کوچه و خیابان ها و مؤسسه های جمعیتی هزارها زنان و دختران حجاب پوش را تلاش کردند از فکری به بر کردن لباس مذهبی برگردانند. در مرکز ملی تستی هم گفتند که در سال خوانش 2016-2017 یگان دختر به این دانشکده شامل نشده است. دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک های مالی کشور و سازمان های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد. برنامه تعلیمی در این دانشگاه را وزارت معارف تصدیق میکند. این یگانه مؤسسه عالی دینی در تاجیکستان است که حدود 1100 نفر دانشجو دارد. در چند سال اخیر این تعلیمگاه چندین تغییرات را پشت سر کرد. چند سال پیش مقام دانشگاه اسلامی به دانشکده عوض شد. در گذشته در برابر پسران شمار دختران خواستگار آموزش علوم دین زیاد بود. دختران در بنای دیگر و در علیحدگی از پسرها تحصیل میکردند، اما در سالهای اخیر تحصیل آنها هم با پسران در یک جایگی براه مانده شد. دختران ختم کرده این دانشگاه صاحب اختصاص داننده فقه، علوم قرآن و فیلولوژی شرق می شدند. ولی اکثر این دخترها که با پیشبرد کریره از روی اختصاص دانشگاهی خود مشکل پیدا می کنند، در نهایت بیشتر به حیث بیبیاتون ها یا بانوان روحانی فعالیت می کنند. حسنا را اوه و یکی از ختم کرده های این دانشکده میگد با گذشت 7 سال نمیتواند برایش کاری موافق و اختصاصش پیدا کند. او به خاطر ارج گذاری و ارزش های مذهبی که سر و لباسش مطابق آن است در اداره های دولتی را برایش پوشیده میبیند.
گفتن که کارخانه های دولت ممکن نیست. خاص خدمم کار میکنم دیگه به سطر کار میکنم. هم خیلی میکنم با نمویه نباشه بدم. من انگلیسی هم بود. میتونستم معلموی انگلیسی شوان. معلموی نهی پروگرامیستی بود. خیلی کمپیوتر شوان. یکی نهی الفونی و گون. همی سیفانده میتونستم کار کرده. پلوم با کار نمیره بسیار خونشین نازی. بسیار همین گونوی ما که هم خطیم خوندگی خونشین هم.
از سوی هم برخی ناظران میگن در شرایط کنونی از پذیرش دخترها به مؤسسه های اولی دینی پرهیز کردن دانشگاه منطقی به نظر میرسد. ولی دلیر شریفوف یک تحلیلگر جوان محدود شدن تحصیل دختران در دانشکده اسلامی را ادامه معرکه های محدودسازی آزادی های مذهبی در کشور می داند.
سال 2007 همین من کردن زن ها از مسجد شروع شد و این با بعضی عامل های فتنه و دیگر چیزا ربط دادن. بعدا در مطبوعات هم گفتگوزار های زیاد شد ولی به هر صورت من شد من کردم. بعدا فرهنگ بیگانه را مثلا بهانه پیش آوردن یک ایده گروه دیگری از شهروندان به خاطر حجاب و دیگرشون گروه های مخصوص تشکیل کردن از این چیز محروم کردن برای شعار فرهنگ بیگانه و بالاخره آمدن مرکز های اسلامی را امروز رای کردن. بعدا قانون قبول شد که تا 18 ساله با مسجد نرود. یعنی همه این سال به سال پای در پای در پای من فکر میکنم که اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد.
اما برخی جامعه شناسان میگن حال حکومت میخواهد زنان را در سمت دنیویت راهنمایی کند تا آنها توانند فرزندان خود را در همین روحیه بزرگ کنند. دخترها در آینده مادر و مسئول اصلی تربیه نسل نورست می شوند و تربیه ذهنی کودک هم از آنها شدیداً بستگی می گیرد. ولی این مسئله هم دو پهلو دارد. می گویند دیگر کارشناسان میزان خرافات و جهالت در میان زنهای کم سواد خیلی زیاد است و نبود سواد دینی در تربیه فرزندانشان تأثیر گذار می شود. جامعه شناس کریمه خلندرو می گوید در برابر تعلیمات دینی زنها باید علمهای دنیوی هم برخوردار باشند و کسب آموزند، زیرا است که اکثر دختران تاجیک در راستای تهاجم فرهنگ خارجی مایل پیدا می کنند. اما تضاد در این است که تعلیم دینی زنان به فرق از مردان سست و پراکنده است و در نهایت امر باعث باز هم نقص شدن حقوق آنها می شود. کارشناسان میگن تاجیکستان بعد بیش از 2 دهه پشخوری شوروی که یک دولت اتیستی یا بدین بود، تلاش دارد هویت ملی و مذهبی خود را معین و تنظیم کند تا از تفریقه و اختلاف های مذهبی جلوگیری شود. در این سمت به قول فعالان حقوق مهم است که حق شهروندان برای آزادی انتخاب احترام شود تا که نظارتی از حد زیاد و مانع گذاری ها در